تو با حال پروانه من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم، خمار است میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم؟ تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کرده با خانه من چه کردی؟ جهان من از گریت خیس باران، تو با سقف کاشانه من چه کردی؟
صدای شاعر.
دوستان به ساعت 17 رسیدیم، اینجا رادیو فرهنگ و از شما دعوت میکنیم شنونده سمفونی واژگان باشید.
سمفونی واژگان،
سمفونی واژگان.
فارسی زبان، افتخار داریم که با برنامه دیگه از مجموعه سمفونی واژگان با شما همراه باشیم. در برنامه امروز با ما از واژه اسم بشنوید. سمفونی واژگان تقدیم به شما.
یکم با اولین موومان از سمفونی امروز با شما همراهیم. طبق روال معمول به سراغ فرهنگ لغت میریم تا ببینیم کلمه مورد نظر ما یعنی اسم چه معناهایی داره. اسم کلمه ایه که برای نامیدن و شناسایی انسان، حیوان و یا شیء خاص به کار میره. به عبارت دیگه اسم یعنی نام. با هم بیتی از دیوان حافظ میشنویم. با دعای شب خیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. کلمه اسم به طور مجازی در معنای دلیل و بهانه به کار میره. با هم مثالی از کتاب دارالمجانین جمالزاده میشنویم. به چه اسمی میخوایی ما را در این اتاق تنگ و تاریک کباب کنی؟ با معناهای واژه اسم آشنا شدید. در ادامه قصد داریم شما را با ترکیب اسم اعظم آشنا کنیم. اسم اعظم از اسامی خاص خداونده که معتقدند تنها بندگان خاص پروردگار از اون آگاهی دارند و با دانستن اون به بسیاری از رازها و نادانسته ها پی میبرند. مصرعی از دیوان حافظ بشنوید. چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. مثال دیگه بشنوید. روزی مریدی از شیخ ابراهیم ادهم التماس نمود که او را اسم اعظم بیاموزد. اسم خانوادگی ترکیب دیگه‌ایه که در معنای نام خانوادگی به کار میره. با هم مثالی میشنویم. همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی مینوشتند. اسم مستعار ترکیب دیگه‌ایه که به اسمی اشاره داره که شخص برای پنهان کردن هویت واقعی خودش از اون استفاده میکنه. مثالی بشنوید. ناشر من میتواند اعتماد کند که این موضوع را بدون آنکه یک جمله‌اش او را به خطر بیاندازد با اسم مستعار به چاپ برسانم. هیچ پیش اومده با ترکیب اسم هنری روبرو بشید؟ اسم هنری اسمیه که هنرمندان برای شناساندن خودشون از اون استفاده میکنند و با اسم اصلی فرق میکنه. برای نمونه نیما یوشیچ که اسم هنری علی اسفندیاریه. دوستان خوبم، عزیزان همراه، با ما باشید تا به استقبال دومین موومان از سمفونی امروز بریم.
موومان دوم.
شنونده دومین موومان از سمفونی امروز هستید. در بخش قبلی براتون از کلمه اسم گفتیم و شما رو با معناهای اون آشنا کردیم. بعضی از ترکیبات مربوط به اسم رو هم به شما معرفی کردیم. در این بخش به افعال مرکب می‌پردازیم که در ساختار اونها کلمه اسم وجود داره. اسم گذاشتن یکی از این افعاله. اسم گذاشتن یعنی تعیین کردن اسمی برای اشخاص، اشیا و مانند اونها. مثالی بشنوید. همین که بچه متولد می‌شد، اسم می‌گذاشتند. در گفتگوها اسم گذاشتن وقتی که بخوان سخن کسی رو با طنز و طعنه رد کنن به کار میره. با هم جمله‌ای می‌شنویم. شما اسم اینو گذاشتید خونه، که یعنی این یه خونه درست حسابی نیست. جمله دیگه ای بشنوید. اسم این رو گذاشته بودن حمام، که یعنی حمام واقعی نبود. فعل بعدی که به اون میپردازیم فعل اسم گرفتنه. اسم گرفتن یعنی دارای نام شدن، یعنی نام گرفتن. مثالی بشنوید. هر خیابان و کوچه به مناسبت بنا یا بنیانگذار و صاحب قدرتی اسم میگرفت. فعل مرکب دیگه‌ای که به اون میپردازیم فعل اسم نوشتنه. اسم نوشتن یعنی اسم نویسی کردن، اسم نویسی. جمله‌ای بشنوید. رفته بودم دانشکده اسم بنویسم. آخرین فعل این بخش فعل مرکب اسم بردنه، که یعنی ذکر کردن اسم اشخاص، اشیا و مانند اونها. بشنوید. بگذارید از آنان که مردن اسمی برده نشود. عزیزان با ما همراه باشید تا به استقبال موومان بعدی بریم.
با سومین موومان از سمفونی امروز با شما همراهیم. در این بخش قصد داریم براتون از اصطلاحات و ترکیباتی بگیم که در ساختار اونا کلمه اسم وجود داره. اسم خود را عوض کردن که معمولاً به طور مجازی و در گفتگوها به کار میره، برای نشان دادن اطمینان کامل از ناممکن بودن انجام کاری گفته میشه. مثالی بشنوید. اگر در امتحان قبول شدی اسمم رو عوض میکنم، که یعنی مطمئنم که در امتحان قبول نمیشی. اصطلاح اسم در کردن یعنی معروف و مشهور شدن. مثالی بشنوید. دسته ارکستر آنها حالا بزرگتر شده بود و در محافل تهران اسم در کرده بود. اصطلاح بعدی که به اون میپردازیم اسم روی کسی گذاشتنه، که به طور مجازی یعنی کسی را به ناحق به گناه، عیب و یا لقب ناخوشایندی متهم یا مشهور کردن. جمله بشنوید. از کجا می توانستم حتم داشته باشم که 1000 اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارن؟ قبل از اینکه اصطلاح بعدی رو به شما معرفی کنم، ازتون خواهش می کنم که مثالی بشنوید. با وجود اینکه زیاد غذا نمی خورد، اسمش به پرخوری در رفته است. اصطلاح اسم کسی به چیزی در رفتن در گفتگو و به طور مجازی به کار میره و یعنی مشهور شدن کسی به چیزی. و اما اصطلاح اسم کسی بد در رفتن یعنی مشهور شدن کسی به انجام دادن کارهای ناشایست. مثالی بشنوید. اسمش بد در رفته است ولی آدم بدی نیست. اصطلاح دیگه‌ای که در این بخش به اون میپردازیم اسم کسی رو بی وضو نبردنه که به طور مجازی و در گفتگوها یعنی بسیار مقدس و محترم بودن کسی. به این جمله دقت بفرمایید. حاج آقا انسان والایی است. اسمش را بی وضو نباید برد. اصطلاحاتی که در ساختار اونا کلمه اسم وجود داره زیادن. با ما همراه باشید تا در موومان بعدی به اونا بپردازیم.
شنونده آخرین موومان از سمفونی امروز هستید. در ادامه مبحث موومان قبلی در این بخش هم میخواییم براتون از اصطلاحات و ترکیباتی بگیم که در ساختار اونها کلمه اسم وجود داره. یکی از این اصطلاحات اصطلاح اسم کسی رو روی سنگ کندنه که به طور مجازی یعنی مردن کسی. مثالی بشنوید. با همسایش دشمن است. دلش میخواد اسمش رو روی سنگ بکنند. اصطلاح بعدی اسم کسی رو روی کس دیگر گذاشتنه که در گفتگوها به کار میره و یعنی کسی رو برای ازدواج کردن با دیگری در نظر گرفتن. بشنوید. اسم علی رو روی فاطمه گذاشته بودن. و اما به اسم کسی بودن در حقوق در معنای ثبت بودن نام کسی در سندی و به رسمیت شناخته شدن مالکیت اونه. مثالی از گلشیری بشنوید. خانه ای دارم که مهندس هدیه کرده است. به اسم من است. قبل از اینکه اصطلاح بعدی رو معرفی کنم مثالی بشنوید. این کار را من انجام دادم اما به اسم او تمام شد. به اسم کسی تمام کردن هم یعنی نسبت دادن حاصل کاری به کسی که اون رو انجام نداده. بشنوید. همه زحمت رو ما کشیدیم اما او همه رو به اسم پسرش تمام کرد. حتما با ترکیب اسم و رسم روبرو شدید. اسم و رسم به طور مجازی یعنی شهرت و اعتبار و احترام، یعنی موقعیت بالای اجتماعی. با هم جمله ای از کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده میشنویم. برای خود کسی و صاحب اسم و رسم و سر و سامانی شده بودم. ترکیب اسم بی رسم یعنی آنچه یا آن که از ماهیت آن فقط اسمی باقی مانده است. مثالی بشنوید. از آن بیشه و سرزمین تنها همان اسم بی‌رسم به جا ماند. و اما آخرین ترکیبی که در این بخش به اون می‌پردازیم ترکیب اسم بدنامیه که یعنی مشهور شدن به صفت و یا کاری برخلاف حقیقت امر. جمله بشنوید. تو دو برابر من حرف می‌زنی اما اسم بدنامی پرحرفی نصیب من بیچاره شده. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی فرمودید متشکریم. خدا نگهدار.
در بنیاد سعدی مدرسه تابستانی دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برگزار شد و در این مدرسه 11 کشور شرکت داشتن که من الان در کنار یکی از مهمانهای عزیزی هستم که از کشور بوسنی هرزگوین مهمان ما هستن. سلام میکنم به شما.
سلام.
خوبی؟
خوبم. شما؟
خیلی متشکرم از شما. خودتون رو معرفی میکنین؟
بله، من دینا هستم از کشور بوسنی هرزگوین. من 7 سال زبان فارسی یاد میگیرم اما اصلا من پزشک هستم، توی بیمارستان کار میکنم و زبان فارسی برای من تفریحه. در زبان بوسنی واژگان زیادی از زبان فارسی هستند و برای من خیلی جالب میشه.
چی شده که علاقه من شدید به زبان فارسی؟
من زبان ترکی هم حرف میزنم و به زبان بوسنی با زبان ترکی از زبان فارسی واژگان زیادی اومدن و این چقدر یه واژه تغییر میشد برای من خیلی جالب میشه.
یعنی در واقع واژه هایی که از زبان فارسی به زبان شما وارد شدن شما رو علاقمند کردن که در این باره بیشتر بدونید.
آره.
خب الان که وارد شدین و یاد گرفتین، آشنا شدین با زبان فارسی، این زبان رو چطور دیدین؟
این زبان الان زیباتره از وقتی که شروع کردم این رو یاد گرفتم.
خب دوستان محترم، به ساعت 17:15 رسیدیم. در ادامه برنامه ها با هم آیش رو بشنویم.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه ایرانیان عزیز، کسایی که صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوند. از آبادان عزیز خدمت شما این گزارش رو تهیه و تنظیم میکنیم و از روستای سوامر که حدوداً 13 کیلومتر به آبادان فاصله داره و در واقع از روستاهای زیبای شهرستان آبادان و الان در ساحل اروند صغیر هستیم که اینجا در این روستا واقع شده که بسیار زیباست و در زمینی که واقعا همه چی کاشته شده اینجا، درخت نخل، درخت لیمو و سیب و چیزهای مختلفی که اینجا کاشته شده. در خدمت دو تن از اهالی این روستا هستیم، آقای سید شاکر محفوظی و حاج سالم که در واقع با همون همراه شدن. سلام آقا سید.
سلام و درود.
حالتون خوبه؟
زنده باشی. خیلی.
سلام حاجی.
سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
حالتون خوبه؟
قربان شما، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من شنیدم که شما کشاورز نمونه شدید.
بله، من در شهرستان آبادان روستای سوامر هستم، فرهنگ ده. این روستا را به امید خدا و امید این جمهوری اسلامی ان شاء الله آبادترش میکنم این زمین.
آها، اینجا چی کاشته میشه؟
من همه چی کاشته میشه، سبزی کاشته میشه، یونجه کاشته میشه، انواع درخت از درخت قرما تا درخت میوه کاشته میشه اینجا.
اینجا میبینم درخت های مختلفی شما کاشتید، به ما بگید که چی کاشتین؟
من اینجا حالا مثلا انگور، انار، خب درخت لیمو، اینا کاشتیم.
آها، خیلی عمالی. آقا سید، چرا بهش گفتن سوامر؟
روستای شهر سوامر یک شخصی در زمان قاجاری به ایران حمله میکنه، بعد شخص دیگری به نام ناصر باشه یه لشکری رو مهیا میکنه که به ایران حمله کنه. شخصی به نام سامر میاد، از اهالی روستا مدد میجویه و جلوی اون شخص رو میگیرن تا امداد برسه و این مرز کلن کشور ایران را از دشمنان محفوظ کنه و به اسم سامر و یواشتر به اسم سوامر. در واقع اسم شلهه که میاد، شلهه یک جزیره است. شلهه یعنی یه جزیره است. بعد در طول ایام به شلهه سوامر معروف شد.
آها، ظرفیت های اقتصادی این روستا همونطوری که حاج سالم عزیز کشاورز نمونه اینجا فرمودن، حالا چیزهای مختلفی که اینجا کاش میشه، ظرفیت های اقتصادی این روستا چیه؟
ظرفیت های اقتصادی این روستا، ما شاهد اینیم که از اروند صغیر لنج هایی برای تعمیر میان داخل روستا، تعمیر میشن میرن، به اقتصاد کشور ما کمک میکنن برای جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگه. ما اینجا صادرات خرما داریم، صادرات خرمای استعمران، خرمای زاهدی و خرمای برهی از کشور جمهوری اسلامی ایران به مناطق خلیج فارس. بعد یونجه داریم، یونجه هم صادرات میشه از این روستا و کاشت بامیه داریم. بامیه یک محصولیه که هم به کشورهای خلیج فارس صادر میشه.
حاج سالم عزیز، شما هم صحبت کنید، ظرفیت‌های گردشگری این روستا رو به ما معرفی کنید.
گردشگری این روستا معمولا روزهای جمعه از شهر میان اینجا تو خود این روستاها، روستای سوامر یا روستای شله حاج حسین یا روستای امام حسن عسکری، روزهای جمعه میان برای تفریح لبای رودخونه، جاهای معین پیش اهالی این روستا. اهالی این روستا برای اینشون هر شخصی که وارد اینجا بیاد برای گردشگری احترام قائل هستن، جا براش تهیه میکنن، در خدمتش وای میستن. مضیفایی هست، خونهایی هستن که در براشون واز میکنن، به غیر از مضیف درهای خونه ها رو براشون واز میکنن برای استراحتشون. از این قرعه ها تهیه میشه برای هر گردشگر که بیاد اینجا. الان ما هم در روبروی رودخونه اروند هستیم، خودش فقط مخصوص گردشگری از کل کشور که بیاد اینجا. اینجا یه نمایی داره، یه صفایی داره، یه محیبتی داره اینجا که ببینن از هر جایی که هستن بیان اینجا ببینن چه هست، چه خدمتی هم هست. مثلا در شله حاج حسین یه جایی هست مخصوص برای گردشگری از طرف منطقه آزاده، تو روستای شله سوامر منزل حاج عبدالعباس ابودوله، اونجا مخصوص گردشگریه که حالا هم مضیف داره، هم برای خوراکشون، هم برای جاهای نشستشون مهیا هست.
خیلی عمالی. خب آقا سید، مفاخر این روستا رو نام ببرید، حتما مفاخری هستن.
مفاخر ما زیادی داریم، ما اساتید بزرگی در این روستا داریم، علمای برجسته و بزرگ از این روستا درس خونده نجف بودن و به یه جای رسیدن، الان از دار دنیا رفتن ولی اسمشون باقی است. عرضم حضورت حسینی هایی داریم، اینا قدمت شاید یک قرن داشته باشن، تو این روستا هم هست. شهدایی داریم، شهدایی هستن که جان خودشون را فدای کشور عزیز اسلامیمون کردن. مفاخر زیادی در این روستا هست که ما به این مفاخر افتخار میکنیم و میبالیم.
خیلی عمالی. همون چیزی که آقای حاج سالم عزیز فرمودن، مضیف، در مورد مضیف کمی صحبت کنیم. مضیف اصلا کارش چیه؟
مضیف برای افرادی که مثلا از یه شهری به یه شهر دیگه میان، ما مضیف های براشون تدارک دیدیم که انشالله بیان شاهد این مضیف ها باشن. مضیف همراه با خواب، همراه با غذا مهیاس و در واقع روستا را به یک جای گردشگری تبدیل کرده. این مضیف ها مجهز به کولر دو تیکه و کولر دیواری هست، در ایام تابستون و ایام زمستون از وسایل گرمایشی استفاده میکنن، یعنی طبیعتش با بیرون فرق میکنه. بعد در مضیف کلن مراسم قهوه و چای و عرضم حضورت سفره انداختن و زنبیل درست کردن در کنار مضیف، ما این برنامه رو هم داریم.
خب شما گفتین که زنبیل درست کردن، صنایع دستی اینجا که خودش در واقع یه قطب اقتصادی میتونه باشه و به همت زنان روستا در واقع پا برجاست، صنایع دستی رو به ما بگید.
صنایع دستی هر روستایی صنایع برای خودش داره. مثلا این روستا صنایع دستیش جاروف دستیه، زنبیل، کیفه، همشی از صنایع دستی و از نخیلات، از سقفش، از دیخش، از برگاهاش این استفاده میکنه که صنایع دستی انجام میده. این از صنایع دستی روستاها.
میتونیم اشاره کنیم آقا سید که اینا ظرفیت های اقتصادی و شغلی روستاست؟
بله بله، چون این یک میراث فرهنگی این روستان، این میراث را از اجداد ما به ارث بردیم و در حال حاضر دارن ازش استفاده میکنن. ما تنور داریم، تنور گلی، که این نونش از نون نانوایی ها صد برابر هم خوشمزده تره هم بهتره، چون پخته شده یه گله، از چوب استفاده میشه برای پخت نان. بعد باد بزن هایی هست، زنبیل هایی هست، سفره هایی هست، همش از مال نخل استفاده میکنن و این تأثیر بزرگی برای اقتصاد کشورمون و شغلی اشتغال زایش شده. و ما از مسئولین، کلن مسئولین میخیم که مثلا به این روستای سری بزنن، همت بکارن و این اروند صغیر را یا لایروبی کنن در واقع و یه امرار معاشی برای جوانان این روستا بشه. مثلا این اروند صغیر کم کم داره گلاش میاد بالا و متاسفانه حتی ماهیاش هم کم شده، لاغل اگر یه لایروبی بشه لاغل بتونن ماهیا بیان اینجا زاد و ولد کنن و دوباره یه رونقی به این روستا بدن.
کار مردم روستا چیه؟
در مورد مضیف شما یه سوال کردی. مضیف نه فقط برای این، مضیف برای حل مشاکله، حل مشکلات. اصل مضیف عربیه. سابق عرب مضیف که درست میکنن، برای سه روز هر شخصی که میاد توی وارد این مضیف میاد میشینه، خب یا از راه دور اومده اکرامش برای سه روزه تو صاحب همون مضیف، از این سوال نمیکنه، خدمت برش انجام میده. بعد روز سوم عرض خدمتش میکنه آقا اوامر باشه، من در خدمت شما هستیم. در مضیف شرایطی هست و اون شرایط خیلی مهمه. شرایط مهم اولش اول قهوه. شخصی که اومده طالب حاجات باشه، سه مورد داره فنجان قهوه، به عربی میگن کیف و ضیف و سیف. کیف ای برای اراده خودت، ضیافت اول فنجان که بهت میدن، ای اولین ورودیت که بشینی قهوه چی میاد بالا سرت، قهوه برات میرزه، یه فنجان میده، خواستی تکونش نمیدی، نخواستی فنجان با دست تکون میدی که میگه آقا من تکمیل، نه دوباره خواستی اون دیگه ضیافتت اولیه، دومی عشق خودت، کیف خودت، اینه میخوری. سومیه شما طالب یه حاجتی، دوتا رو که خوردی سومیه میذاری زمین. صاحب مضیف از سال میکنه آقا بفرما، هر حاجتی که اومدی از دست من برمیاد، من داخلت قهوت بخور، و اگه قهوت خوردی هر مشکلی داشتید برای آقا تعریف میکنی که اون برات حل مشکل میکنه. ای اولی شرایط مضیف تو کل خوزستان عربی، جایر عربی مونه.
خیلی عمالی. خب کار مردم سوامر و روستاهای مجاور چیه؟
کلن کار روستاها یا دامپروریه یا سیادیه یا کاشت و برداشت هم نخل و هم ثمر نخله. کلن جوانان این روستا به صید ماهی و کاشت نخل، حرس کردن نخل، شخم زدن نخل، زیر پای نخل، کاشت یونجه در حال اشتغال زایی هستن و در کنار اون دامپروری هم انجام میدم. در کنار دامپروری حوزه ماهی درست کردن که از شهر سلمانیه شادگان بچه ماهی میارن، بعد به مدت 6 الی 7 ماه بهش تغذیه میدن و اون را واردش، اون محصول را وارد شهر میکنن و به فروش میبرن، که این یک اشتغال زایی بزرگ و کمک بزرگی به اقتصاد کشور ما هست.
با دو تن از اهالی خوب روستای سوامر، در واقع حاج سالم و سید شاکر عزیز، خدافظی میکنم.
خیلی خوش اومدیم، متشکرم از شما و همکارانت.
خیلی خیلی خوش اومدیم، خوشحال شدیم. دست شما در نکنه و خدا نگهدار.